بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 380 سوره نمل آیات 36 تا 44. ادامه حدیث حضرت سلیمان سلام الله علیه است. این جلسه سوم هست که درباره حضرت سلیمان گفتگو میشه و البته جلسه پایانی بحث حضرت سلیمان علیه السلام هست. در جلسه بعد وارد انبیای ماجرای انبیای دیگری خواهیم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جاء سلیمان قال اتمدونن بمالن فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. خب بحث به اینجا رسید که حضرت سلیمان سلام الله علیه پس از گزارش هدهد از وضعیت عقیدتی و دینی مردم سرزمین سبع که همون یمن امروز میشه، گفت من این گزارش تو رو بررسی میکنم. یک نامه‌ای داد که ببره بده به پادشاه اونها که یک خانمی بود. در اون نامه آمده بود که بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین، شما باید تابع حکومت مرکزی باشید و تابع حکومت سلیمان باشید و دست از شرک و خورشید پرستی دست بردارید. اینجا پادشاه سبع، ملکه سبع، خانم بلقیس جلسه گذاشت با مشاوران خودش که با این نامه چه کنیم. اونها گفتن ما همه گونه آمادگی نظامی داریم، امران چه تو فرمایی، حکم آنچه تو فرمایی، هرچه دستور بدی امر کنی، امر و فرمان و حکم همه به دست تو هست. ملکه و پادشاه سبع اعلام کرد که بهتره که ما یک آزمایشی انجام بدیم، هدیه‌ای بفرستیم برای سلیمان، ببینیم واکنشش در قبال این هدیه چیه. یه هیئتی و همراه هدایایی بفرستیم، بعد که این هیئت برگشت ما تصمیم نهایی خودمون رو بگیریم. خب این هیئت رو فرستاد. حالا این هیئت آمده پیش حضرت سلیمان. ادامه ماجرا از اینجا. فلما جاء سلیمان، وقتی که اون هیئت اعزامی بلقیس ملکه سبا و پادشاه سبا آمدند به سرزمین سلیمان و به محضر حضرت سلیمان رسیدن و هدایایی که پادشاهشون داده بود تقدیم حضرت سلیمان کردند. خب واکنش حضرت سلیمان چیه؟ قال، حضرت سلیمان فرمود اتمدوننه به مالن، من شما را دعوت کردم که دست از خورشید پرستی بردارید، تعالی پیدا کنید، ارتقای وجود پیدا بکنید، حرفای من رو به عنوان یک پیامبر بپذیرید. بعد شما برای من مال و منال دنیا فرستادید. به مالن این یه حالت کوچک شمردن هدیه و اینها هم هست، یعنی فکر میکنید که من دنبال مال دنیا هستم، میخواید من رو با مال محقر دنیا مثلا یاری بکنید. این هدیه شما به چه درد من میخوره؟ من دنبال چیز دیگه ای بودم. بعد میفرماید که فما آتانی الله خیرون من ما آتاکم، من هرچه میخواستم خدا به من داده و اون چی که خدا به من داده بهتر از این چیزهاییه که به شما داده. بل انتم به هدیتکم تفرحون، بلکه اصلا مسئله اینه که شما خودتون به هدیه خودتون شادمانی میکنید، یعنی شما فکر میکنید که این هدیه چیز مهمیه برای یه کسی ببرید و خوشحال میشید. نه، برای من اینطوری نیست. ارجع الیه، برگردید به سوی فرمانروای خودتون و حاکمان کشور خودتون، مثل این که فایده نداره، خلاصه این دعوت ما و اینها فایده ای نداشته. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، من به سمت سرزمین شما خواهم آمد، حتماً حتماً. فلنأتینهم، دو تا تاکید داره، هم لام هم نون تاکید ثقیله، من قطعاً به سمت سرزمین شما خواهم آمد با یک ارتشی که شما را توان رویارویی و مقابله با آن ارتش نباشد. ولنخرجنهم منها اذلتن و هم ساغرون، و من اخراج خواهم کرد آنان را، یعنی فرمان روایانتون رو، از اون سرزمین در حالی که به ذلت کشیده شده اند و هم ساغرون، و اونها سرفکنده هستند، شکست خورده هستند، اسیر ما شدند. خب این پاسخ حضرت سلیمان بود. حالا این فرستاده بر میگرده، پاسخ حضرت سلیمان رو به پادشاه خودشون میگه. اونها دوباره شور کردن، مشورت کردن، تصمیم گرفتن. تصمیمشون این شده که نگذارن جنگی اتفاق بیفته و ملکه سبا، فرمان روای سبا، جناب سرکار خانم بلقیس، خودش شخصا بیاد به محضر سلیمان برسه و گفتگوهای لازم رو با سلیمان انجام بده و ببینه که به هر حال چه میتونه بکنه. حالا از اینجا آیاتی که آمده این قسمت رو خلاصه کرده دیگه، فقط ما مواجه با این صحنه میشیم که حضرت سلیمان داره به یاران خودش میگه که بلقیس که داره میاد، کدومتون میتونید تختش رو بیارید اینجا قبل از اینکه او برسه به کاخ. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. قال نکر لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل السرح ادخلی از سرح. فلما رأته حسبته لجه و کشفت عن ساقیها قال انه سرح ممرد من قواریر. قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. در این آیاتی که خوندم مطالب بسیار مهمی وجود داره که حالا به بعضی‌هاش ما اشاره میکنیم. یه مسئله اینه که حضرت سلیمان سلام الله علیه با اینکه خب یه پیامبر خدا هست و البته مقام فرمان روایی رو هم داره، شخصا برنامه ریزی کرده برای استقبال از پادشاه سرزمین و کشور سبع. خیلی مهمه و به زبان امروزی ها اگه بخوایم صحبت بکنیم، بحث تشریفات و آداب دیپلماتیک رو میخواد در بالاترین سطح مراعات بکنه، میخواد احترام بگذاره برای بلقیس، میخواد از او استقبال رسمی به عمل بیاره، خود حضرت سلیمان آمده استقبال و میخواد از پیشرفت هایی که در سرزمین سلیمان هست اینها رو به نمایش بگذاره، به نحوی که قبل از اینکه پای میز مذاکره برسند با این مانوری که سلیمان انجام میده و نمایش پیشرفت هایی که داره و قدرتی که داره، ملکه سبا تسلیم شده باشه و دیگه چیزی برای میز مذاکره نمونده باشه. از این جهت اینا خیلی مهم هست. حضرت فرمود یا ایها الملأ، ای بزرگان، ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدوم یک از شما میتونه تخت بلقیس رو بیاره پیش از این که او بیاد نزد من و تسلیم شده باشه؟ قال افریت من الجن، یک فرد توانایی از جنیان گفت. افریت که برای جن به کار میره یعنی فرد توانا، اونی که خیلی قدرتمند بود، یک فرد توانایی از جنیان بهش گفت که انا آتی کبهی قبل ان تقوم من مقامک، من تختش رو واسط میارم اینجا پیش از این که تو از جای خودت برخیزی. بعضی هم گفتن منظورش اینه که یعنی پیش از این که جلسه ما تمام بشه و شما بخوای جلسه رو ترک بکنی، یعنی تا قبل از اتمام این جلسه ما من میارمش، یا نه تا قبل از این که تو از جات پاشی. حالا از جات پاشی یعنی پایان جلسه یا همین الان مثلا. و اینی علیه لقویون، همین این جن میگه که و تو میدانی که من بر این کار هر آینه قوی و امین هستم، هم قدرت انجام این کار رو دارم، هم با امانتداری این کار رو انجام میدم، شیوه درستی این کار رو انجام میدم. در سوره قصص هم که حالا بعد از این میاد، سوره مبارکه قصص، اونجا هم در آیه 26 یه تعبیری داره دختر حضرت شعیب درباره حضرت موسی سلام الله علیه که اونجا میگه ان خیر من استأجرت القوی الامین، یعنی وقتی میخواد درباره حضرت موسی سخن بگه میگه هم قوی هم امینه. اینجا هم این جن که خب میدانیم دیگه جنی ها در بحث ارتش سلیمان هم بود که ارتش سلیمان سه دسته نیرو داشت، جنیان بودن، انسان ها بودن، پرندگان بودن، در آیه 17 و حشرال سلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. بنابراین جنی ها به استخدام سلیمان در آمده بودن، ولی جنی های قوی و امین، یعنی جنی هایی بودن که ایمان داشتن، مؤمن بودن، امین بودند. اما یک کسی دیگه ای که از انسان ها بود، قال الذی عنده علم من الکتاب، این انگار حالت در واقع یه شایسته سالاری هم هست، یعنی حضرت سلیمان در جمع مشاوران خودش و کادر خودش، مدیران خودش گفته که کی میتونه این کار رو بهتر از بقیه انجام بده. البته در سوال حضرت سلیمانی نبود که کی میتونه بهتر از بقیه انجام بده، در سوال فقط همین بود که ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدومتون میتونید تختشو بیارید برای من قبل از اینکه او خودش اینجا رسیده باشه. خب این جن گفت که من میارم تختش رو قبل از اینکه تو از این مجلس برخیزی و بری و من قوی و امین هستم، هم قدرت بر انجام این کار دارم و هم این کار رو درست انجام میدم، امانت دارم، خیانت نمی کنم، نادرست انجام نمیدم. اما کسی که در نزد اون کس بخشی از دانش کتاب الهی بود، نه همه دانش کتاب، نه، قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که نزد او یه بخشی از دانش کتاب بود، گفتش که انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک ترفک، من تختش رو میارم اینجا در محضر شما پیش از آن که برگرده به سوی تو پلک چشم تو، یعنی قبل از اینکه پلک بزنی من تخت رو میارم، تخت بلقیس رو میارم، که حالا گفته شده آصف ابن برخیا بوده از جانشینان حضرت سلیمان یا جانشینش، و اصلا این سوال برای این هم بوده که میخواسته که آصف ابن برخیا رو تقویت بکنه به لحاظ جایگاهش. خب حضرت میگه که بیارید، و آصف ابن برخیا، یعنی همین کسی که از انسانها بود و میتونست زودتر بیاره تخت رو، به این میگه که تو بیار، و این کار رو میکنه و تخت رو میاره. فلما رآه مستقرن عنده، وقتی که جناب سلیمان دید که بله تخت رو آورد و این تخت برقرار شد، پا بر جا شد در نزد سلیمان، قال، سلیمان گفت هازا من فضل ربی، این که من یه همکارانی قوی و امین و توانمند چون شما دارم که با این سرعت کارهای بسیار مهم رو انجام میدید، این از فضل پروردگار من به من هست، این لطف خدا به منه. برای چی؟ لیبلونی، تا مرا آزمایش بکند، اشکر ام اکفر، که من شکر میکنم او را یا اینکه ناسپاسی میکنم او را. این نشون میده که اگر خدای متعال قدرتی به کسی میده یا نعمتی به او میده، ادب این نعمت اینه که انسان شکر اون نعمت رو به جا بیاره، و شکر هر نعمتی اینه که از اون نعمت درست استفاده بکنه، در جهت عمل صالح استفاده بکنه. و من شکره میفرماید، و کسی که شکر بکند خدا را، و انما یشکر لنفسه، این در واقع شکر میکند به نفع خودش، به سود خودش، به خاطر اینکه وقتی قدرتی خدا به من داد، من از این قدرت در مسیر درست استفاده کردم، ازش درست استفاده کردم، شکر این نعمت رو به جا آوردم، خب این به نفع خود منه، تا اینکه من بخوام این رو در یک راه نادرستی استفاده بکنم و گناه باهاش مرتکب بشم. و من کفره فإن ربی غنی کریم، البته خدا به شکر ما احتیاج نداره، کسی که ناسپاسی بکند اون خودش ضرر میکنه، کسی که ناسپاسی بکنه باید بدونه که رب من، پروردگار من، هم غنی است، بی نیاز است، هم کریم است، بزرگوار است. خب ما در ضمن اینجا یه نکته را هم یاد میگیریم، و اون اینه که وقتی کارگزاران حکومتی میخوان مناسبی رو، کارهایی رو به افرادی واگذار بکنند، از این ما یاد میگیریم که باید شایسته سالاری اتفاق بیفته، کار به کسی سپرده بشه که از همه عالی تره، از همه قوی تره، از همه امین تره، از همه بهتره. ببینید اون افریت هم، افریت من الجن، اون هم اگر حضرت سلیمان بهش میگفت که تخت رو تو بیار، دیر نمیشد که، ولی حضرت سلیمان به دومی میگه که تو تخت رو بیار، یعنی وقتی اولی میگه که من میتونم تخت رو بیارم قبل از اینکه تو از صندلی که نشستی پاشی، حضرت سلیمان منتظر میمونه ببینه بقیه چی میگن. بعد آصف ابن برخیا، یعنی الذي عنده علم من الكتاب، او میگه که من قبل از اینکه پلک بزنی میارمش. خب این بحث شایسته سالاری تا این حد مهمه. صرف این که ما بگیم که این منصب رو به فلانی میدیم چون او از عهده این کار برمیاد، این کافی نیست. باید کسی که ما منصبی رو به او میدهیم بهترین باشه در میان افرادی که لیاقت اون منصب رو دارند. قال نکرو لها عرشها، سلیمان فرمود که ناشناس کنید برای فرمان روای کشور سبع، یعنی برای بلقیس، عرشها، تختش رو. یه تغییراتی درش بدید، حالا نمیدونم مثلا یه کارهایی بکنید که یه ذره فرق پیدا بکنه. ننظر، میخوایم که بررسی بکنیم که اتهتدی ام تکونو من الذین لا یهتدون. میخوایم بدونیم که هوشش چقدره، آیا متوجه این مسئله میشه؟ اتهتدی، آیا متوجه میشه که این تخت خودشه یا نه از اون کسانیه که متوجه نمیشن، پی نمیبرن. لا یهتدون یعنی راه به جایی نه، متوجه نمیشه که این تخت خودشه. خب حضرت سلیمان البته حق داره این آزمایش رو انجام بده، چون میخواد ببینه که ادامه فرمان روایی بر کشور یمن رو هم به همین خانم بسپره یا باید به کسی دیگه ای بسپره. اگه میخواد به بلقیس بسپره باید یه احتمالاً آزمایش هوشی ازش بگیره ببینه درایتش چقدره. حالا احتمالاً این احتمالیه که بعضی از نقلها دادن. فلما جاءت، وقتی که بلقیس آمد، قیل، بهش گفته شد. اینجا فاعل رو مشخص نکرده. حالا توی این مذاکرات یه جاهای فاعل مشخصه یه جاهای مشخص نیست. بهش گفته شد اهاکذا عرشک، تخت تو اینطوریه. قالت، بلقیس گفت که انه هو، انگار این هم خودشه. و خب فهمید که همونه. چرا؟ چون در ادامه میگه که و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین. ما پیش از این که اینجا محضرتون برسیم علم داشتیم از توانایی های دولت سلیمان و خود سلیمان و کنا مسلمین. اصلا ما قبل از این که محضر شما برسیم فرمان بردار شما شدیم، تسلیم شما شدیم، دستا بالا، یعنی فهمیدیم شما از همه نظر قوی هستید. حالا اینجا ماجراهایی هم گفته شده که مثلا اون اتاقی که تخت بلقیس درش بوده 7 در داشته، یعنی خیلی تو در تو بوده و ازش به شدت حفاظت می شده. این وقتی تخت خودش رو اینجا حاضر می بینه متوجه می شه که این قدرت یه قدرت معمولی نیست و این نمی تونه با سلیمان از در قدرت بخواد حرف بزنه ابدا. لذا میگه ما قبلا هم شنیده بودیم، اطلاع داشتیم از علم و توانایی و تکنولوژی های شما و لذا تسلیم شما شده بودیم از قبل. خب پس اگه تسلیم شده چطور خورشید پرست بودن؟ این آیه جمله معترضه است. خدای متعال به ما خبر میده، میگه و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. باز داشته بود بلقیس رو از پرستش خدا، آنچه که او میپرستید از غیر خدا، یعنی خورشید، و این به خاطر این بود که او جزء قوم کافران بود، از قوم کافران بود، یعنی این تحت تاثیر جامعهش بود دیگه. این در یه جامعه متولد شده، رشد کرده، بزرگ شده که اونجا همه خورشید پرستن. خب نمیشه که این پادشاهشون این خورشید پرست نباشه که. این واقعا آدم عاقلی بوده، فهمیده بوده، میفهمید که این خورشید پرستی دیگه چیه. ولی چون در میان یک قومی بود، در میان مردمان یک کشوری بود که همه خورشید پرست بودن، این در واقع چاره ای نداشت جز این که مثل اونا باید خورشید پرست باشه. به همین خاطره که بعضیا اینطور گفتن که رحمت صد تو بران بلقیس باد که خدایش عقل صد مرده بداد. خیلی عاقل بوده، خیلی خانم فهمیده‌ای بوده. قیل، گفته شد به لحاق، گفته شد به بلقیس ادخلی از سر، وارد صحن کاخ بشه. حالا رسیدن به یه درگاهی که از اونجا وارد صحن کاخ میشن، نه کاخ. البته بعضی هم گفتن کاخ، ولی خب ادامه بحث نشون میده که نه، هنوز کاخ نیست، چون اگه خود کاخ مسقف بود که معنا نداشت بلقیس فکر کنه که باید وارد آب بشه. این معلومه صحن کاخه. بهش گفته شد ادخلی از سرح، از سرح یعنی صحن کاخ، بفرمایید وارد صحن بشید. فلم مارعت هو، وقتی که صحن کاخ رو دید، حسبت هو لجه، پنداشت که یک حالت آبگیری داره، یعنی برداشتش این شد که این صحن یه آب زلالی درش هست ولو کم، که باید از داخل این آب رد شه. و کشفت انساقه ها، لباسش رو یه خورده کشید که وقتی پاهاش رو تو آب میذاره لباسش خیس نشه. قالا، اینجا قالا دیگه فعل معلومه، یعنی معلومه که سلیمان آمده بوده شخصا به استقبال بلقیس، لذا میگه که قالا، سلیمان گفت به بلقیس که نه این آب نیست، راحت باش، عادی بیا. انهو سرحون ممردون من قواریر، این سرحه، یعنی این یه به اصطلاح صحنیه که ممردون صاف و شفاف هست، من قواریر، از بلور ساخته شده. این یه تکنولوژیه که ما اینجا در ساختن این صحنه کاخ ازش استفاده کردیم. به نظر آب میاد ولی آب نیست، این بلور صاف و شفاف هست که ما در این صحن ازش استفاده کردیم. خب این ضربه دوم بود و لذا بلقیس گفت، قالت، بلقیس گفت رب انی ظلمت نفسی، پروردگارا من به خودم ستم کردم، یعنی چقدر من غافل بودم و با این سلیمان، این مملکت، این پیشرفت ها، در کنارش هم عبادت خدا، یعنی هم اگه به سلیمان زودتر از این میپیوستیم هم از عبادت خورشید نجات پیدا کرده بودیم، خدا رو عبادت میکردیم، هم از این تکنولوژی روز استفاده میکردیم. این چه دینی که پیشرفت های علمی هم درش در اوج هست. لذا ادامه داد و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، خدایا من به خودم ظلم کردم. در حال این جمله رو گفت که این جمله رو هم اضافه کرد که فرمود و اسلم تو، تسلیم شدم، اسلام آوردم، اسلم تو تسلیم شدنه، اسلام آوردنه، تسلیم شدم با سلیمان لله، در برابر خدا، برای خدا که رب عالمین هست، یعنی من هم مثل سلیمان و با سلیمان هر دوی ما تسلیم خدا هستیم که پروردگار عالمیان هست. خب پس قبل از این که اصلا برسن به کاخ و وارد کاخ بشن و پشت میزا بشینن و بخوان صحبتی بکنن، با این اقدامات مهم و دقیقی که حضرت سلیمان در استقبال از بلقیس دیده بود، بلقیس اسلام آورد، ایمان آورد به جناب سلیمان. خب اینها برای رسول مکرم اسلام داره گفته میشه و برای ما مسلمان ها گفته شده در این قرآن کریم. چرا؟ سوره سوره مکیه، برخلاف این نگاه و تلقی رایج که بعضی ها یا خیلی ها میگن که در سوره های مکی از سیاست سخن گفته نشده، یا بعضی ها میگن کمتر سخن گفته شده، به هیچ وجه اینطوری نیست. اتفاقا عمده مباحث مربوط به تجارب سیاسی حکومت های قبلی ها اینها تو آیات مکی آمده. سوره حضرت یوسف مکی بود که ما پیش از این خوندیم. ماجرای ذوالقرنین ببینید در مکه آمده، نازل شده، چون در سوره کهف، سوره کهف از سوره های مکیه. همین داستان حضرت سلیمان از مواردیه که تماماً در سوره های مکی نازل شده، چون این نمل که مکیه، سوره سبع هم که بعد میخونیم اونجوری که در خاطرم هست اون هم مکیه، چون که سوره صاد هم همینطوره مکیه. خب اینها داره به رسول مکرم اسلام راهبرد ارائه میده، یعنی شما برای دعوت جهانیان، چون اسلام دین جهانیه، پیامبر رحمت للعالمینه، دیگه نبوت ختم شده، قرار نیست پس از رسول مکرم اسلام که پیامبر دیگری بیاد، هرچه پیامبر بودن قبل از رسول مکرم اسلام آمدن، خاتم النبیین، جامع رسالت همه انبیا در پیامبر جمعه، چون پیامبر کامل هست، انسان کامل هست، عقل کامل هست، چون همه انبیا الهی در این پیامبر هست. ای پیامبر، اگر تو میخواهی که جهانیان رو به توحید دعوت بکنی، باید خودت رو از نظر قدرت تقویت بکنی. اینه که همون زمانی که حضرت در مکه هست به فکر دولت سازی هست و به فکر ایجاد قدرت هست، که باز پیش از این ما در سوره مبارکه اسراء بحثش رو خوندیم و از جمله این آیه رو اونجا خوندیم که این آیه در مکه نازل شد، چون سوره اسراء هم در مکه نازل شده، که رب ادخلنی مدخل صدقا و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. و اینجا حالا داستان پیامبرانی گفته شد در سوره شعرا که خب قبل از سوره نمل نازل شده، و در سوره قصص هم که حالا بعد از سوره نمل نازل شده، داستان انبیایی مخصوصا داستان حضرت موسی سلام الله علیه بیان میشه که حضرت موسی هر کاری میکنه فرعون اصلا تحویلش نمیگیره و تا آخرین لحظه میبینیم ایمان نمیاره تا اینکه غرق میشه با ارتش خودش. اما حضرت سلیمان وقتی که ملکه سبع رو، فرمان روا و پادشاه سبع رو دعوت میکنه به توحید، میبینیم او خیلی راحت تسلیم میشه. این به خاطر اینه که عقل و علم و دین و تکنولوژی و توحید اینجا با هم جمع شده. خب پیام این برای امروز ما چیه؟ برای امروز هم پیامش اینه که انسان مسلمان، انسان مؤمن، کسی که تسلیم خدا هست، همطور که در بعد معنوی پیشرفت میکنه، باید در بعد مادی هم پیشرفت بکنه. یعنی مسلمون ها اگر به همین سوره فقط عمل میکردن، باید قدرتمندترین دولت رو میداشتن در سطح دنیا، باید قویترین ملت ها مسلمون ها میبودن، باید باسوادترین ها، تحصیل کرده ترین ها. البته صنعت اسلامی، تکنولوژی اسلامی، علم اسلامی تماماً علومی هست که مبتنی بر حکمت، مبتنی بر عزت، مبتنی بر عقلانیت. همطور که خدای متعال خالق حکیم هست، بارع حکیم هست، عزیز حکیم هست، یعنی خدا که عزیزه، یعنی ابرقدرته، غیر قابل نفوذه، خدا که خالقه، خدا که بارعه، ایجاد میکنه پدیده ها رو، همه اینها رو بر اساس حکمت ایجاد میکنه. خدا یه چیزی ایجاد نمیکنه که خالی از حکمت باشه. انسان هم باید تمام تلاش خودش رو بکنه که اقتدا کنه به خدا در آفرینش، در خلقت. آفریده های انسان ها هم باید بر اساس حکمت باشه. اگه سراغ صنعت میریم، اگه سراغ تکنولوژی میریم، در انواع و اقسام خودش باید اینها حکیمانه باشه، به محیط زیست آسیب نزنه، به انسانها آسیب نزنه. اگر حکیمانه بود، حکمت باعث میشه که اون صنعتی که شکل میگیره و اون تکنولوژی که فراوری میشه شبیه تکنولوژی باشه که حضرت سلیمان، این نبی بزرگ خدا، ازش استفاده میکرد. البته خب هنوز تکنولوژی بشر به حدی که حضرت سلیمان از تکنولوژی برخوردار بود نرسیده. اینکه چطوری این تخت رو جابجا کرده در یک چشم برهم زدنی، خب از چیزاییه که هنوز بشر این رو نمیتونه تحلیل بکنه و نمیتونه بگه، ولی خب چون خدای متعال داره به ما خبر میده و لسان وحی داره این رو برای ما بیان میکنه، ما بهش متعبد هستیم و ایمان داریم بهش. خب این ماجرای حضرت سلیمان، این سه صفحه‌ای که خوندیم، یعنی از آیه 15 تا آیه 44 تمام این آیات راهبردی بود، یعنی این یک بسته راهبردی جامع بود و مخصوصا در جلسه امروزمون متوجه نکات بسیار مهم می شدیم. این که میگن قدرت، مثلا شنیدید شما هم در فلسفه سیاسی میگن قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. حالا ما با ماجرای حضرت سلیمان میفهمیم اینطوری نیست. قدرت میتونه فساد بیاره، میتونه فساد نیاره، بستگی داره چه کسی داره از قدرت استفاده میکنه. ببینید عفریت من الجن، قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان یقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. یعنی قدرت بی نظیری داره، ولی میگه من قوی هستم، منتها امین هم هستم. هر چقدر قدرت رفته بالا میگه من قوی هستم، امین هم هستم. اگر فرد مهذب باشه، الهی باشه، از قدرت در جهت درستش استفاده میکنه. حضرت سلیمان فرمود که هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. قدرت فراوانی داره خودش، نیروهای اطرافش. میگه این برای اینه که خدا منو میخواد آزمایش بکنه. پس قدرت مایه آزمایش ما انسان ها هست. ممکنه یک کسی یه ذره قدرت خدا بهش داده باشه و ظالم باشه، فاسد بشه. ممکنه یک کسی قدرتی مثل قدرت سلیمان داشته باشه و فاسد نشه، ظالم نشه، از جاده حق و صراط مستقیم خارج نشه. نکات دیگه‌ای که اینجا داریم غیر از بحث قدرت و امانت که ملازم هم بودن در حکومت سلیمانی و بحث شکر، بحث ارزیابی و شناخت دشمن هست، یا بگیم شناخت طرف مقابل. به هر حال شناخت حضرت سلیمان از بلقیس و حکومتش و وضعیت روحی اینها، وضعیت روانی اینها فوق‌العاده هست. یعنی آنچنان شناختی داره از بلقیس و روحیه و توانش که میتونه اون رو در دو گام تسلیم 100% بکنه، هم مؤمن بشه او، هم از نظر سیاسی تسلیم بشه، یعنی هر دو تا اتفاق بیفته. نکته دیگری که بهش باید توجه بکنیم بحث کاخ و کاخ نشینی و اینها هست. کاخ و کاخ نشینی و اینها، اینم یه نکته ایه. بعضی ها اومدن گفتن ببینید حضرت سلیمان اینجا کاخ داره، پیامبر خداست ولی کاخ داره. خب حالا از این ما چه استفاده میکنیم؟ از این اینقدر ما میتونیم استفاده بکنیم که اگر وضعیت جامعه خوب شده باشه، مردم در رفاه باشن و حکومتم کاخ داشته باشه، مهمانان خودش رو در کاخ مورد استقبال قرار بده، اشکالی نداره. ولی وجوب و لزومش استفاده نمیشه. یعنی اینو نمیتونیم بگیم که پس حتما باید مسئولان حکومتی در کاخ باشن. نه، این یه امریه که اقتضائیه، باید ببینیم در چه زمانه ای هست، وضعیت مردم چگونه هست، اما به صورت موجبه جزئیه ازش میفهمیم که اشکالی نداره. یعنی اگر اوضاع خوب باشه و یک پیامبری مثل حضرت سلیمان رفته کاخ درست کرده، تو کاخ داره زندگی میکنه یا در کاخ از مهمان خودش پذیرایی میکنه، این اشکال شرعی نداشته که، والا این کار رو نمیکرد. پس باید حواسمون باشه که وقتی که داریم صحبت میکنیم مثلا علیه کاخ نشینی و کاخ و امثال اینها، به شکل موجبه جزئیه باید صحبت بشه. اینها امور اقتضائیه، بستگی به شرایط و اقتضاعات داره، نمیشه به شکل مطلق در این موارد اظهار نظر کرد. و آخرین نکته این که باید از مهمان استقبال کرد، مهمانی که دعوتش میکنیم، متناسب با شأنش، متناسب با جایگاهش باید ازش استقبال کرد. مثلا حضرت سلیمان نیومد بگه که خب حالا بلقیس رو ببریم توی مثلا خانه نمیدونم درب و داغونی، نه، برنامه ریزی کرد. به هر حال این هم باز جز مسائل اقتضائیه، یعنی با توجه به این که هدف شما از دعوت مهمان چی بوده، باید میزبانی متناسب با او باشه و باز تأکید بر شایسته سالاری. این رو در همین بحث آوردن تخت ما دیدیم که حضرت سلیمان بحث رو به شکل عمومی در میان نیروها و کادر خودش مطرح کرد تا شایسته ترین فرد اون کار رو انجام بده، یعنی بحث آوردن تخت بلقیس رو. خدایا قرآن کریم رو نور زندگی ما در همه ابعاد قرار بده. خدایا توفیق بده همه دیپلمات های ما، همه مسئولان کشور ما، همه مسلمون ها، کسانی که تو فضاهای سیاسی و دیپلماتیک وارد میشن، نکات و ظرائف دیپلماتیک رو که در قرآن کریم آمده از این قرآن یاد بگیرن و بتونن بر این اساس به گسترش توحید در سطح جهان کمک بکنن، که باز یکی از درس هایی که ما از ماجرای حضرت سلیمان میگیریم همینه، بحث گسترش توحید در سطح جهانی. او دنبال گسترش توحیده، کاری که بعداً رسول مکرم اسلام هم انجام داد و فرمان روایان زمان خودش رو دعوت کرد به اسلام، که خب در کتاب مکاتیب الرسول که توسط حضرت آیت الله احمدی میانجی در 3 مجلد نامه های حضرت گردآوری شده، نامه های حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، از جمله اون نامه ها همین نامه هایی که حضرت به فرمان روایان زمان خودش نوشته و اونها رو دعوت کرده به اسلام، که البته این مربوط میشه به دوره مدینه. پس از صلح حدیبیه حضرت این کار رو انجام دادن به عنوان یک پیامبری که حاکم هم هست، فرمان روا هم هست. خدای ما رو شکرگزار نعمت قرآن کریم قرار بده، شکرگزار نعمتهایی که به ما دادی قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.